شکر میکنیم خدا را که از پارسال تا حالا زنده موندیم دوباره در مجالسی که مربوط به جهات دینی است بتوانیم شرکت کنیم. یکی از نعمت‌های بزرگ خدا هم حیات زندگی که پیغمبر اسلام به ابی ذر خطاب کرد، فرمود یا بازار اغتنم خمسن قبل الخمس، پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت بدون. اولیش حیات که قبل موتک، زنده بودن تا قبل از مردنت غنیمت. غنیمت بدانش که پیغمبر بفرماید غیر از غنیمت بدان ما هاست به هم دیگه میگم غنیمت بدون، یعنی تحصیل کمال بکن، دنبال کمالات بگرد، خداشناسی، معرفت الهی. اون علت اصلیه که قرآن مجید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، دنبال معرفت بگرد. به حسب اقتضای زمان و مقتضای حال بعضی مسائل عرض می کردیم. یک مسئله که الان تناسب دارد که قرآن مجیدم این مطلب را خیلی با اهمیت بیان فرموده، می فهمون ای مؤمنین روزه بر شما نوشته شده، واجب شده غیر از کتبه. علما گفتن کتبه دلالتش بر وجوب آکد است از وجبه. این چی که می نویسن دیگه نمیشه پاکش کرد، چاپ شده دیگه. کتبه علیکم الصیام، در این ماه مبارک رمضان کسانی که عذر ندارن، چه رجالش، چه نسائش، چه پسر، چه دختر، عذر ندارد روزه رو نخوره. عذر تراشی غیر موجه هم نکند. اونایی که معذورن خب خودشون میدونن. اونایی که میتوانن روزه بگیرن ولو اینکه از عملشون، کسبشون، کارشون یه قدر بکاهند، کمش کنم، تخفیف بدن، چنانچه در خطبه شعبانیه هست، به نوکرشون، به زیر دستشون، به زن بچهشون تخفیف بدن. اون سختگیری هایی که در غیر ماه رمضان میکردن یه قدر خودشون متحمل بشن، یه نوع ریاضت هست، تحصیل کمال هستم. اگر بدون عذر بخورد از چند جهت گناهه. یکی احترام ماه شریف را که با یک تشریفات فوق‌العاده‌ای، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن تا آخر آیات، احترام ما را نگه نداشتن. از دوم اینکه اطاعت خداوند عالم و فرض احترامشم بگید عیب ندارد. امر خدا واجب الاطاعه است، وقت برخلاف امر خدا رفتار بکنن حتی. سوم اینکه زمان شریفی است، زمان هر چه شریف باشد هم عمل خیرش دو برابر مضاعفه، هم عمل شرش. چقدر روایات برای ثواب اعمال خیریه در این ماه مبارک وارد شده که در غیر این ماه نیست، و چقدر دعاها و ثناها و تعریفها و الا ماشاءالله که در تفسیرش در غیر این ماه نیست. در مقابل اونم اون گناهانی که در این ماه انجام داده میشه، چه خوردن روزه باشد، چه گناهان دیگه، دروغ، غیبت، بهتون، مسخره، تمسخر، لبخند، ریشخند، این چیزهایی که ما گرفتاریم، اینا همه مضاعف میشه. شاهدش یکی آیه شریفه در سوره مبارکه احزاب، خطاب به زنهای پیغمبر کرده خداوند عالم: یا نساء النبی لستن که احد من النساء الا تقیتن فلا تخضعن فلا یخضعن بالقول الى آخر آیه. دنبالش میفهمان فمن یا نساء النبی من یعتن من کن من یعت من کن، کسی از زنهای پیغمبر عمل زشت انجام بده، یضاعف له مرتین، دو مرتبه یضاعف له عذاب، عذابش دو برابر میشه. زن پیغمبر باشد و بی حجاب، زن پیغمبر باشد و بی ادب، تا زن غیر پیغمبر یه فرد رعیت تفاوت. میگه زنهای پیغمبر اگر کار زشت بکنن دو برابر میشه گناهش. معلوم میشه که اضافه به هر کسی که انسان پیدا میکند، نسبت پیدا میکند، هوای اون منصوب علیه هم باید داشته باشد. اگر یک کسی نوکر یک عالم مجتهد جامعه شرایطه، اونم دروغ بگه، نوکر یه نفر بیبنده باره، اونم دروغ بگه. این دور دو تا دروغ با هم فرق داره. اونی که آقاش هرچه محترمه، حفظ مقام آقا رو هم باید بکنه، نه تنها خودش اینجور باشه. یه مطلبیست هم عرفی و اقلایی، شرعن هم که بسیار شواهد دارد، یه دونه شرط. زمان اگر شریف شد، مکان اگر شریف شد، اشخاص اگر شریف شدن، هرچه که شرافت افزوده بشد، علما در کتاب و قصاص فتوا دادن که روایت هم هر چند تا در مسجد الحرام اگه کسی کسی را بکشد، علاوه بر قصاص یه عذاب زیادی داره، یه دیه زیادی داره. آقای مراجعه کنند در کتاب دیات، هر کدوم که احرش هستن ببینه. چون مسجد الحرام شریفه، در مسجد الحرام آدم کشی و در بیابون هم آدم کشی با هم فرق داره. و ها کذا شواهد از این چیزها تتبع در اخبار اهل بیت بشد زیاد. و منشأ این گونه کارها جهالت هست، یعنی آدم نمیدونه که ماه رمضان چیه. به خیال شما سرور زاید یا فقط یه روده میگه، نه این نی، در ماه رمضان قرآن نازل شده. قرآن کم کاری نی، وحی الهی بر اون نازل شده. نازل شده هم به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه در آیه نزل به روح الامین علی قلبک، در بحث اخلاقشون 56 سال پیش از این میفهمودن، نه معناش نیست که آسمون آمد پایین، تنزل کرد از مقام شامخ ربوبی. یک کلامی را خواسته باشن به ما بگن، ما درک نمی کنیم. اول باید به فرودگاهش یه جای باشه که بشود قبول به فرودگاهش قلب پیغمبر. نزل به روح الامین علی قلبک، اونم نازلش روح الامینه، هم روح است هم امین است. خیلی نکات از این آیه شریفه استفاده میشه. غایت شمل تکون من المنظرین، با این تشریفات برای اینکه مردم را از عذاب جهنم بترسونن. تکون من المنظرین، و این با این مقامی که این ماه دارد که قرآن شریف در فروع کافی دارد در باب کتاب صیامش، میفهمان تمام کتب سماویه در ماه رمضان نازل شد، تورات و انجیل و قرآن. این ماه یه ماه غیر از ماه دیگه، خیلی انسان باید تغییر بدهد خودش را، اخلاقش را، کردارش را، رفتارش را، گفتارش را الی آخره. و این نه در اثر بیدینیه، در اثر جهالته. آدم تشخیص نمیده که ماه رمضان ماهو، اصلا ماه رمضان چیا میگم؟ همون روزه بگی؟ این یه اثری از آثار نادره ماه رمضان روزه گرفته. چیزهای دیگری دارد که ما درک نمی کنیم هیچ کدوم. انبیا و ائمه و اوهدی من الناس درک میکردن. جهالت هم نه فقط معناش نیست که نرفته در حوزه علمیه نجف اشرف یا قوم یا مشهد یا جای دیگه درس بخونه ملا بشه، این معنا نیست. معنای جاهل این نیست در مقابل عموم بسار، یعنی معمم به اصطلاح اهل علم میگن برای شما خصوص من وجه هست. یعنی خیلی وقتا انسان میشد همه این کارها را کرده جاهل، و خیلی وقتا هیچ یک از این کارها نداره عالم، گاه وقتا هم هر دو، گاه وقتا هم هیچ دوم نیست. این امین من وجه هم دیگه اصطلاح من تقیی. حالا جهالت مراتب دارد و معانی دارد در مقابل علم و عقل و درک و اینها استعمار شده. حالا یک روایتی بر حسب پیشنهاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج آقا ملک ها فرمودن یک کتاب حدیث اربعون حدیث که نوشته شده، روزی یک حدیث از اون اربعون حدیث بخونیم. حالا امروز یه حدیث راجع به جهالت عرض نکرم اینجا، که از 40 حدیث از هر معصومی، معصوم اولی هم پیغمبر خاتم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، حدیث پنجمش است. این حدیث پنجم هم از تحف العقول چاپ‌های کشیده صفحه 18، خود این کتاب صفحه 11، صفحه 10. حدیث پنجم اینه: فی ما سأله شمعون ابن لاوا قال شمعون، شمعون ابن لاوا نصارا بوده، از محضر پیغمبر اسلام سوالاتی کرده، یکی از قطعات سوالش اینه: فاخبرنی عن اعلام الجاهل، به پیغمبر خدا عرض می‌دارد که خبر، عرض می‌کند که خبر بده مرا از اعلام جاهل. اعلام ظاهرا جمع علامت است، یعنی علامت‌های جاهل. احتمال دیگه هم هست، اما ظاهر اعلام جمع علامه. علامت جاهل چیه؟ از کجا آدم بفهمد این جاهله یا جاهل نی؟ این علامت ها هر کدوم یا یکیش یا همش باشد، به اندازه‌ای که هست باید از جاهله، ولو اینکه نهج البلاغه حفظش هست، همه احادیث هم حفظه، اگه یکی از این علامات درش باشه جاهله، رفته سیکل چندم داخل و خارج مملکت، زمین شناسی، معدن شناسی، همه ایش داره، اما این علامت درش باشه جاهله. سر تا پاش همش سرمایه داری و همه سرمایه های دنیا جمع کرد، جاهله. سرمایه داری و اصطلاحات علمی مادی و معنوی، اصطلاحات انسان را عالم نمی کنه، عالم یه چیز دیگری. حضرت چند علامت ذکر کردن به نوع اختصار: فاخبرنی عن اعلام الجاهل، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یک علامت اولیش: ان سحبته عناک و ان اعتزلته شتمک. علامت جاهل این است که اگر با او رفاقت کنی اذیتت میکنه، و اگر از او کنار گیری کنی بد نگه. شرف معنی بدگوییه، زشت گویی، حرف های زشت نیست. انسحبته اگر مصاحبت کنی او را، عناک، عناک را معنا کرده آزاد، و کلفه که مایشک و علیک و ات عبک، به زحمت و به مشقت میاندازد تو، اذیتت میکنه. با جاهل آدم رفیق بشد اذیتش میکنه، و اگر جدایی پیدا کند میگه فرون کس فرون فرشته متکبره، با من حرف نمیزن، برام که بدگوی کرد. این خودش یک گرفتاری است برای مؤمنین که با هر کس نشود مصاحبت کند، اگر نکند گرفتار، اگر بکند میفته. هر جا هست معذور. علامت دیگر، و این اعطا که من علیک، یکی از علامت جهال است که اگر کسی چیزی به کسی عطا میکند منت نگذاره، یعنی خودش را طلبکار میدوند که چون من این به این فرون کس این احسان را کردم باید یه نوکر من باشه، هرچی من میگم باید گوش بده دیگه، اگه مخالفت بکند در عذاب. و این اعطا که من علیک و این اعطایت او کفرک، اگر او بگیرد از تو چیزی تو او به او چیزی بدهی کفر را نعمت میکنه، میگه وظیفه‌ش است باید من بده دیگه، این وظیفه‌ش نفهمیه دیگه. باید انسان تشکر بکنه کسی که احسان میکنه به کسی، نه منت بگذارد نه طلبکار بدوند خودشا، شکر خدا را بکنه که خداوند یه همچه جربزه ای به این داده است که میتواند احسان به بندگان خدا بکنه. اما جاهل اینجور نی، جاهل کفر و نعمت. و این اسرار تا الیه خانک و این اسرار را الیک اتهمک. علامت دیگرش نیست که اگه یه پنهانی تو مطلب پنهانی بهش بدی بگی این مطلب را شما میدینه دا، فورا میره به یکی دیگه میگه، اونم به اون میگه اون میگه ازا جا وزال اسنه شا دیگه. حالا یه مطلب پنهانی یه برادر مومنی برادرش را مثلا امین میدوند اینو میگه، خیانت میکنه او را، سر او را فاش میکنه، علامت جهالته. و این اثر را الهی که اگر او پنهانی به تو یه چیزی تحویل بدهد، میگه که من اگر به این پنهانی نگم پدر من آدم یاره متهمت میکنه، متهمت میکنه، تهمت میزنه، میگه ناچارم باید بگم، اگر نگم چنین و چنان میشه، من باید بخ میکنه، بیچاره میکنه. این هر دو علامت جهالت. و این اثر را الهی که اتهمک. و این استغنا بقره، اگر بی نیاز بشه خیلی اظهار خوشحالی زیادی میکند که به قول حاج محقق و خراسانی زمان اصلاح بروجردی رحمت الله تعالی ایشون زیاد منبر میرد، میگفت یه قدر که بعضی چیزها انسان بی نیاز میشد جفتک نزند. حالا مثلا یه بدن سالم دارد مریض نمیشد، یا دارایش خوبه کاربارش خوبه، و یا اینکه یه فرزند خوبی یا عیال خانواده خوبی که شماده، اینا همه شکر گذاری دارد نه جفتک زدن که من اونیم که اینجوری هم نه. و اگر غنی بشود بتره، میگه زیاد بتر با طاع اقتضا فرح فوق‌العاده زیاده بر متعارف است، بزن و بکوب و برقص و ساز آوازه گوش بده و اماکن افتخاریه برو عروسی میکنه، پسر چقدر رقاص بیار و مطرب بیار و چقدر مفسد کارهای های و کارها، اینا همه روی جهالت. استغنا انسان بیدا کرد، نباید که به فرمایش ایشون جفتک بزند هوا، علم زیاد دارد باید تواضع زیاد تباش، رأس العلم التواضع در اصول کافی داره در باب العقل والجا، علم سرش تواضع، بدن بی سر فایده نداره، قوه باصره و سامعه و همه اینا در سر، اگر عالم باشد عوضش باید تواضع پیدا کند نه افتخار، دارایی دارد عوضش باید والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، یه مقدار مالش را برای محرومین جدا کند برای شکرانه پروردگار، اگر قدرت و نفوذ دارد کارهای مردم را بندازد، این شکرانه هر نعمتی به طوری که حاشیه مولا عبدالله تعریف کرده شکر را، میگه از شکر و صرف العبد جمیع ما انعم الله علیه فی ما خلق لاجله، هر نعمتی که به انسان داده شده است اگر اون نعمت را به جای خودش اعمال کند شکر اون نعمت رو انجام ده، چشم به جای خودش، گوش به جای خودش، بقیه یه عذاب جواب واقع دار. نه اینکه خوشحالی کنه بگه من اونی هم که هیچ وقت سرم درد نمیکنه شد. فرعون بر حسب بعضی نقلها در تفاصیل نوشتن 400 سال سلطنت کرد، یه رو سرش درد نکرد. بگه یه آسپرین بهش بدی سرش خوب بشه. سرش درد ما خدایی، ادعای خدایی کرد. این بتره، این استغنا بتره. کسی که غنی میشد غنا را از خودش میدونه، بی نیازی را از خودش میدونه، خودش بنا میکنه برخلاف وظیفه خودش رفتار کردن. منشأ تکبر متکبرین دنیا همش این غرور و قدرت دیگه. قدرت چه که زیاد پیدا میکنن غرور پیدا میکنن و از حد نگذره. وین فهم وین و کان فزن غلیظا، تتمه همون بطرس، یه آدم خشن غلیظی میشه که هرچی میگی بهش بر میخوره. حاجی محقق خراسانی مثالی میزد، میگفت در زمان قاجاریه یک کسی بود، نمیدونم در اون زمان حالا ناصرالدین شاه بودم آمد علی شاه که فرماندار شهر بود، اما این دماغش خیلی بزرگ بود، خارج از متعارف نبود. بیرون که میآمد بچه کوچیکا سنگ با میذاشتن میزدن اینا که دماغش بزرگ های. این رفته بود پیش جای دیگه شکایت که این بچه ها من میام بیرون سنگ میزنن. او گفته بود که دماغ تو بزرگه که هرچی را میزنن به دماغت میخوره، هرچی که میزنن به دماغت میخوره، از بس دماغت بزرگ. اگه آدم دماغش بزرگ باشه نباید هرچی میگن برخوره، یا قدر تحمل کنه، یا قدر شاید حق میگرد، شاید درست میگه. ولو اعلم العلماء است نباید بدش بیاد، ولو اغنى الاغنیاء اهل مدینه است. حضرت صادق سلام الله علیه روایت در فروع کافی دارد در کتاب خمس میفهمان انی لمن اغنى اهل المدینه، میگه من غنی ترین اهل مدینه است، یعنی مدینه را جمع بکنن سرمایه دارانش از همه مهمترش منم. من از آلکه خمس من بدن من میگیرم. چرا؟ لعنی ارید و ان اطهره هم، میخوام پاکش کنم، خمس رو برای خودم نمیگیرم، که میگیرم بدن بده بسقه. لعنی ارید و ان اطهره هم، این همون معخوض هم از آیه شریف هست که خود من انباله هم صدقه تو طهره هم و تو زکی هم الاخر. میگه من اراده دارم اینا پاک بشن، بگم من دارایی دارم نمیخوام. نه نمیخوای، خب وظیفه امام رو تحویل بگیرد به مصرفش برسونه دیگه، نه اینکه یه نمیگه. این مثال عرض میکنم برای اینکه اگه کسی یه قدید گنا پیدا کردن یک صفتی، اون گنا را بی مصرف مصرف نکنه. اینجا میفهمان نکان فضلن غلیظا، حالا که گنا پیدا کرده هم درشت خو میشد هم سخت دل میشه. فضل لذا کن تفضلن لنفض من اورگ آی شریفه داره. اون وقت رو این زمینه اینم علامت جهلشه، جهل. و این افتقره، اگر فقیر بشه، همین آدمی که جاهله غنی نباشه، فقیر باشه، جهد نعمت الله ولم یتحرج. اگر فقیر باشد نعمت خدا را انکار میکند و حرجی و تحرج ندارد. تحرج ننوشته است که ای لم یشتنب من از اجتناب از گناه نمی کنه، بازم گناه میکنه با اینکه فقیره. این انکار نعمت خدا میکنه و باکی ندارد، یعنی لم یشتنب من از اجتناب. و این فرح اصرفه، اگر خوشحالی براش رخ بدهد زیاده روی میکند. اسراف در قرآن مجید خیلی به کار زده شده، خیلی جا در هر چیزی اسراف است، زیاده روی. هر کس از حد خودش پاش گلیم از گلیم خود دراز کند، این اسراف است. چون رفیقم کفش چروری داره منم باید بخرم، خب تو که نداری باید کفش پایین تر مناسب با. چون پرده منزل او مخمله منم باید مخمل بخرم ولی هیچ نداره. اون چون موتور خریده منم باید بخرم. اینا همه جهله، همه از این نفهمیه. اون چون خونه درست کرده منم میرم وام میکنم خونه درست. اینا همه جهالته. هر کس در هر حدی که زندگی میکند در حد خودش باید زندگی کند، زیاده بر حد خودش پا را از گلیم خودش دراز بکند، ادعاهای فوق العاده، اعمال مسرفانه انجام بدهد، همش اسرافه. همه میفهمان که اگر خوشحال بشد اسراف میکند، بی مصرف ما را چه خرج میکنه؟ و تقیان میکند. تقیان تقریبا معنای لغویش این است که زیزی را که آدم میذاره روی مثلا آتش بجوشد، میجوشد کفش میاد بالا، میذاره بیرون، اون مقدار که میذاره بیرون هدر میره. این را میگن تقیان، یعنی از اندازش گذشته. هر کس در حد خودش، در اندازه خودش، بعدنم اگه گرفتار بشود خودش را باید ملامت کنه، نه اینکه بگه خدایا من گرفتارم. نه، یه مقدار گرفتاری های ما ها در اثر وضع زندگانی دنیوی ما هاست. هر کس هر حدی که دارد در اون حد همون اکتفا کند تا از حد خودش بالا نبرد. و تقا و این حزنه ایسه، اگه یه قدر گستدار بشد مایوس میشد، یه ناامید میشد. خیلی از بندگان خدا های میام میگن ما گرفتاریم. میگه شما عرض میکنیم بابا نگید گرفتاریم، این شکایت از دست خداست. فرق است بین اینکه آدم اظهار حاجت بکنه و بین اینکه من مبتلام، من گرفتارم. یه آقای نوکری داشته باشد هر جا میرسه بگه آقا که خرج من رو نمیده، قبام رو میکنه، لباس هم کنه، نونم نخوردن، هنوز ناشتایی نخورد، های مذمت آقاست. اون آقا رو هر جا میرسه آدم باید تعریف بکنه تا اینکه بتوانند که به وسیله او متوجهش کنن. وقت روی این زمینه ما بندگان خدا هر جا میرسید دعا کنید، برای خدا تعریف کنید. شبهای ماه مبارک رمضان که این دعای شریف از ناحیه مقدسه امام زمان از جل الله تعالی فرجه و شریف، اللهم انی افتتح الصناعه بحمدک، میگه از خدایا من میخوام هر وقت حرف بزنم اول تعریف تو رو. این از امام زمان یاد بگیریم، ان اللهم انی افتتح الصناعه بحمدک، افتتاح میکنم ثنا را به حمد تو. حمد تو یعنی کارهای تو همه درست، هیچ عیبی نقصی ندارد. عیب و نقص در من است نه در او. خب اون اندازه گیری رو میدونه، به همون اندازه برش لباس کشی میکنه، اینجوری خیاطی میکنه. خیاط ازل و ابد خودش میدونه چه جوری لباس رو برش کنه و کشی کنه. فرام من که عقلا نمیرسه، میگه نه باید که 15 متر باشه قبای من. درست نیست، عقلا نمیرسه. یعنی جهالته که اگر کسی اینجوری کرد. و این فرحه اصفه و تن و اینه و این زهه که فهقه، اگر در روایات داره که اکثر زهکه های پیغمبر اسلام تبسم بود، یعنی فقط لبخند میزن گاه 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 بگر بخند. در عمرش پیغمبر گاه گاه نکن، چه خبره چی شده که این همه گاه گاه میزن؟ فرم کردم چون گاه گاه درش خوش میشه، درش خوش فرم تبسم. در اون سفری المتقین هم که حمام باهای حوض از امیرالمومنین صفات متقین را سوال کرده، یکی از اینها این است که میگه زهکهو تبسم. زهک متقی اون است که تبسم بکند، لبخند بزنه. پیغمبر اسلام حتی لبخندم که خیلی کم میزد، فقط در موقع فتح مکه معظمه ابو سفیان را گرفته بودند، یک طرفش ابن عباس بود، یک طرفش علی ابن ابی طالب، او را می آوردن زنجیرش کرده بودن، بازم نمی آمد، گرفته بودن او بیارن خدمت پیغمبر اسلام بیارد که این را دیگه کشتن نشد. مثلا چه پیغمبر اسلام زهکی کرد به طوری که یه خورد یک صداش بیرون آمد. اون وقت یک کسی عرض کرد یا رسول الله ما کنت بسامن ولا ضحاکن قطو، تو در تمام عمرت تا اون اواخر عمر شریف پیغمبر بود دیگه، سال فت سال 23 یا 29 اواخر عمر نبوت، گفت ما هیچ وقت ندیدیم تو بخندی. چرا خندیدی؟ خود پیغمبر فرموده بود که هر وقت من یک کار آیه میکنم که شما از من ندیدید بپرسید چرا اینجوری کرد، بپرس. آمد گفت تو که نمیخندید، چرا خندیدی؟ فرمود خندم برای این است که با زنجیر اینا میخوام بیارم بنش، برایش حاضر نیست. زنجیرش کردن ابو سفیان تا آخر عمرش منافق بود، بعد از اسلامش هم منافق بود، آخرش هم ایمان حقیقی نیاورد. گفت با زنجیر میخوان بیارن اسلام بیاره، این بازم حاضر نه این خنده داره دیگه آدم بی ارتباط خندش می وقت روی این زمینه این یه دونه خنده رو از پیغمبر ناخته بقیهش کاکای تبسم بوده و لذا انسان اگر میخواد که جاهل نباشد که که نزند مثلا اینجوری با بخندد این رو میگه که و این زهکه فهکه فهکه را در لغت معنا کرده این الفهکو الامتلاع یعنی خیلی پر میشه از خنده به طوری که صداش بزنه بیرون دیگه صداش در میاد بیرون و این بکه خاره و اگر گریه کند گریه مثلا یا بچهش از دنیا رفته یا مادرش از دنیا رفته یا پدرش یا برادرش یا پروش کم شده یا مثلا بچهش مریضه یا فلان این مثل لهو خوارون در آیه شریفه دارد که خوار اون گوساله سامری را که درست کردن این اخرج لهو اجلن جسدن لهو خوار از اون گوساله سامری یک صدای بیرون میمد خوار داشت یعنی صدای خیلی اذیت کننده و نعره و های و چه خبره اینم مگه آدم هر اینجوری بره و این بکه ها خاره و یکه او فل بله فل ابرار و لا یحب الله و لا یراقبه می فهمان که همیشه در حق خوب ها های ابجویی میکنه فرون عالم همچه شد خواهد فرون عالم همچه یه مختصر چیزی هم عرض کنم که خیلی مختصرش میکنه سال اولی که من آمده بودم مدرسه فیزیه باشه طلاب علوم دینیه در دارالشفا که اینجوری درست نشده بوده همون اختلاف داشتن که مرحوم ملا صدرای صاحب اسفار را میشد لعنت کرد یا نه یه دسته میگفتن آدم باید تسلیم دست بگیره بگه اللهم اللهم فانا اینا رو بگه یه دسته میگفتن نمیشه حکم را مرحوم رسول الله صلی الله علیه و خونساری قرار داده بین مغرب و عشاء ایشون نماز جماعت اونجا میخوند مغرب را خونده بود آمدن گفتن اگه شما نماز عشاء بخونید اونجا دعوا میشه درگیری میشه فلان حالا شما نماز عشاء تاخیر میندازید بیاید اینجا حکمیت کنید آیت الله خونساری تشریف بردن اونجا در طبقه دوم دارالشفا اونجا یه بیان مختصری کردن که آموزندگی دارد عرض میکنن برای این صرف داستان نی فرمودن یک دسته از علمایی که علمای اسلام بهشون گفتن اینا معلوم بود بد بودن انس ابن مالک مغیرت ابن فلان ابو حنیفه ابو فلان اینا که از علمای سنه همش مقابله با ائمه میکردن اینا معلوم بد بود خیر یک دسته از علما بود که معلوم خوب بودن صدوق علیه الرحمه شیخ مفید شیخ دوزی والد صدوق فلان اینا قدمای اصحاب که تالیتل به معصوم بودن غیر از علمای مراتب بعدی بودن اینا همه معلوم بود خوب بودن یه دسته هم فرمودن مجرور حالن ایشون خیلی هم ساده هم گفت یه دسته هم هستن مجرور حالن آدم نمیدونه چی بوده خطاب کرد به اونهایی که لعنت میگفتن باید کرد خطاب کرد به اونها فرمود شمایی که میخواید لعنت کنید مجرور حالها را مرمون حالها را لعنت کنید خب همون بگید بر مقیت ابن فلان لعنت بر ارنس ابن مالک لعنت بر فلان ابن فلان لعنت اونا اگه میخواید ثواب اونا این خیلی آموزندگی دارد خیلی انسان باید یاد بگیره می نشینه میگه فلانی همچه شد یه نقصی به نظر خودش دیده یا می زهر وسط های اطراف وضو این را ویلش کن اونایی که معلومه شمل لعنت کنه ازش چرا میگه خدا فرم کسی لعنت کنه ازش سنانه ابن انس لعنت کنه نه اینکه یکی از عالم ها را که یه عیبه که هر کسی یه عیبی داره بلاخره یه نقصی داره نمیشه آدم بی عیب و بی نقص و بی چی که انبیا و اولیا بودن هر کس در حد خودش قطعا عیب داره بازاره که اون عیب رو باید گرفت شنار کمالات شا بگویند نه عیوب شا بگویند اینجا حضرت میفهمان که علامت جهالت نیست که یک او فل ابرار در حق نیکو اونایی که نیکو کارن این بدی میگد عیب جوی میگد ولا یحب الله خدا را دوست نداره آدم ولا یراقبه مراقب خدا هم نیست مراقب معناش نیست که یه عملی که آدم انجام میکنه یه بزرگی تماشا میکنه
عمل را از ترس اون بزرگه برای احترام اون بزرگ ترکش کن. از خدا بزرگتر نداریم، نمیشد داشته باشیم، نه اینکه نداریم، از خدا بزرگتر نمیشد. همه بزرگی ها مستند به کمال الهی باید بشه دیگه. هر کس از مبدا متعال هر چه زیادتر کمال گرفت بزرگتره. میخواد غنی باشه، میخواد فقیر، عالم باشه یا جاهل، اونجوری باشه که از مقامات الهی یه چیزی داد گرفته است. اینجوریه. این مراقبت معناش اینه که بزرگ بپا، بزرگ را بپا. آخه اینم بزرگه، بی جلو چشم آدم حرفا نزنه. این آدمی که جاهله یک از علامات نیست که مراقب خدا نیست، در بندش نیست که الان خدا حاضره، میشنوه نمیشنوه. این اجمال این جمله، این ارزیتهو مدهک، اگر تو راضیش کنی به نام که تعریف کردن، قربونش برم، قربونش برم، چیه یه چندرگاز بهش داده، و اگر چانچه سخت کنی برش، بگی ندارم، نمیشه فلان، هر چی تعریف کرده همه را برمیگردنه. میگه من نفهمیدم، این خیلی آدم کنسی و بد جنسی و برمیگردش گفتم. این صفات خیلی صفت بدیه. در قرآن مجید از امام صادق سلام الله علیه که و من هم من یلمزک فی الصدقات فان اوتوا منها رضوا، از امام صادق میپرسند که خداوند که فرموده است که بعضی ها هستن در حق صدقات با تو یل مزکه، یعنی گفتگو میکنند و فران اینا که راضی نمیشن از تو، کیانن اینا که ان اوتو منها رضو و ان لم یوتو منها اذا هم یسخطون، اگر بهشون ندیخ سخط نکنن. حضرت فرمود اکثر من ثلث الناس، اکثر من ثلث الناس، هر کسی که احسان به کسی میکنه قربونش برم، اگر احسانش رو یه ذره برداره دیگه نه احسان نه سلام، بلکه جواب سلام هم ما خودمون تجربه کردیم، جواب سلام هم نمیده، جواب سلام واجبه نمیده. چرا؟ برای اینکه فرون مطلبی میخواست نشده، فرون چیز درخواست رو نمیشده، فرون کمکی میخواد نمیکنن، جوابش هم نمیده. اما اگر بهش بدن برام میکنه تعریف کردن. این از صفاتش که معلوم است که کلام معصوم این حرفا، برای که پیغمبر اسلام اینا فرموده، این غیر از حرفای معمولی امثال بنده و اینا. این میگه اگر راضیش کنی، اگر راضیش کنی مدحک، تعریفت میکنه. لقال فیک من الحسنه، چیزایی هم که نداری در حقت میگه، چقدر سخاوت دارد، چقدر شجاعت دارد، با اینکه در عمرش نه سخاوت داشت نه شجاعت داشت، یه پولی بهش میده های سخاوت رو تعریف. این به درد نمیخوره، این علامت جهله، ولو اینکه همه قرآن هم حفظش باشه علامت جهالته که چیزها را که آدم ندارد در حق دیگری نگرد. و این سقط علیک ذهبت ذهبت مدحتو، و اگر چون سخط کنی، سخط غضب کند بر تو و مدح و تعریف و تمجید و همه اینا را از بین میبره. و وقع فیک من السوء، حتی اون کارهای خوبی هم که داری میگی نه نداره، میگه نماز هم نمیخونه، بعد چون بیاد دیگه برش. خداوند با اجدادش مشهور کنه، آقا احمد آقازاده آیت الله حضرت امام رضوان الله علیه، روز اول رحلت امام در همون حسینیه جماران گریه میکرد و میگو، من خودم شنیدم صداشو، میگو پدرم را بی نماز معرفی کردم، گریه میکرد. در نجف اشرف بود، نه نجفیگین، اون دشمن ها هر کجا بره اینا میرن دیگه، میگو پدران را بی نماز معرفی کردن. نکند اینجوری باشد یه روزم برای خواهدین که یه خورده دنیاش به هم میخورن، مقامش کم میشه، عزتش کم میشه، حقوقش کم میشه، شهریش کم میشه، ماریش کم میشه، بنا کند بد بیرا گفتن. همون اگر دوسته همون جوی دوست باشد تا آخر اون، میخواد دنیا را بهش بدهد یا نده. بالاتر از همه اینا امیرالمومنین، همه مون شنیدیم که در شام وقتی که گفتن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را در محراب منبر در همین ماه مبارک رمضان شهیدش کردن، عده از شامیین گفتن دروغ علی که نماز نمیخون، محراب میخواد برای چه کنه؟ تبلیغات اینجوری میکنه. انسان در بند این باشد که ببینه هر کنون حقه تحویل بگی، هر کنون حقه هیچ گوش نده. این میگه چیزایی هم که داری، پیغمبر فرمودا میگه اونایی که داری منکر میشن. و وقع افیک من از سوء مالی سفیک فهادا مجرل جاهل، این جمله آخریشه. این محل جریان جاهل اینه. حدیث طویل است و بقیهش در تحف العبور آقایون مراجعه فرمان صفحه 18. امیدوارم انشاءالله خداوند به برکت این بیانات دوربار پیغمبر اسلام در این ماه شریف، در این مکان شریف، در این اولین شبی که موفق شده این ما برای شنیدن و گفتن مطالب مقدار که عبرمون میرسه، خداوند اینها را ذخیره ی عالم آخرتمون قرار بده، ما را از جهالت به این معنایی که پیغمبر معرفی کرده بیرون بیارد. یک کلمه هم ذکر مصیبت بکنیم که مجلس بی ذکر سید الشهدا مثل آش بی نمک به درد نمیخوره. باید اسم سید الشهدا برداش. فقط ما مطالعه نکردیم، میخواستم کتاب بیارم از روی نفس المحموم، چون نفس المحموم هاشم عباس و گمی سفارش کرده کسی از کتاب من نقل میکند اسم مرا هم ببرد، بگه در نفس المحموم هاشم عباس و گمی اینجوری نوشته. چرا؟ برای دو جهت. یکیش فارسی نوشته، یکیش عربی. فارسیش این است که تا اینکه منم در روز قیامت داخل در زمره کسانی باشن که اسم من در مجلس امام حسین برده شده، اسم من در مجلس امام حسین برده شده. دومیش عربی نوشته، میگه سرقت الافکار عند اول الانظار افضع و اشنع من سرقت الافکار. اگر انسان از کلام دیگری یک چیز را بدزدد به نام خودش تموم بکنه، بدتر از این است که بکارت باکرها را از بین ببره. این اشنه، این بدتره، چون هر حق او را ضایع کرده. لذا ما الان یادم نیست که را هاشم عباس الان چیز نقل کنم، ما بناداشتم کتاب بیارم، اما اجمالش این مطلب هست که مقام سید الشهدا یه مقامی است که با گفتن و با شنیدن و با گریه کردن و با سینه زدن و با نوه زدن تمام شدنی نی. نمیشه آدم اکتفا کنه بگه ما حقش ادا کردیم، غیر از این که خود حضرت ولی عصر بیاد تدارک بکند، تلافی بکند و مردم را از جهالت بیارد بیرون، تمام جهان را بگریاند، راه دیگری ندارد. من از آنه که مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، یک از چیزهایی که بسیار اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین اهمیت می دادن، آتش سید شهدا بود. آتش سید شهدا، تشنگی سید شهدا نمی دونیم چجوری بوده. ما هم از بزرگان بعض چیزها شنیدیم که قبلا همه از دنیا رفتن، همه بزرگان اهل منبر اینجا و همه هم در کلمات متفرقه هست، یه چیزهایی هم در احادیث قدسیه هست. خطاب به موسی بن عمران شده، یا موسی اگر بدانی که حسین را چجور شهید، چجور تشنش میشد، صغیرهم یمیته العطش و کبیرهم جلده منکمش، کوچکاشون از تشنگی میمیرن، بزرگاشون هم هرچه پوست بدن هست در اثر تشنگی جمع میشه، پوست ها با هم دیگه جمع میشه. این یکی از آثار تشنگیه. و این مسئله تشنگی یه مسئله ایست که همه ائمه تذکر دادن. مسمع کردین مسامعه، طایفه مسامعه در میان روات علم رجال معروفه، همشون شیعه بودن. مسمع کردین محضر امام صادق میرسد، حضرت میفهمان که شما هر روز اهل کوفه بوده دیگه، خود نزدیک بود کوفه، در کربلا هیجره فرزن، هر روز میری زیارت جدم اشکرنه، فرمود هر هفته میری اشکرنه، هر ماه میری نه، هر سال میری. گفت من آدمی شناسا هستم، اگر برم منم میگیرن، میگیرند. اونجا دشمنی با حسین بوده، میگیرن. حضرت نفرمود برو بگیرنده، حضرت فرمود که هر روز میری پشت بام با انگشت سب بابه جای بلندی اشاره میکنی، این دو کلمه رو بگی، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، این دو کلمه رو بگید ثواب زیارت جدن برای اینکه اون وقت بعد سفارش میکند که هر وقت یادی از مصیبت جدن میکنه آب میخوری، یادت بیار که جدن را نمیگد با خنجر و با چیز اون را فقط مسئله آتش را گردم را بالا بتش. امام زین العابدین که عبور میکنه از قصاب و منحال قصاب میبینه گوسفند ذبح میکند، میگه این گوسفند را آب بش دادی؟ عرض میکنه ما قصابا رسمون است که اول آب را عرضه میداریم، میخواد بخوره یا نخوره، آب بی آب ذبح نمیکنیم. حضرت سجاد اون را با میسته بنا میکنه گریه کردن در مدینه بعد از اسارت های گریه های اون قصاب. خیال میکنه که اشتباه کرده، گفت یبن رسول من چیزی عرض نکردم، گفتم ما آب میدیم. فرمود نه، من یادم افتاد که پدرم را بالا بتشنه، مثل گوسفنده هم اقلن آب عرضه نداشتن، بالا بتشنه شهید کردن. همین حضرت سجاد موقعی که میخواستن دفن بکنن سید شهدا را، یگانه مصیبتی را که تذکر داده نوشت با قلمش با انگشت مبارک خودش، هادا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه ارچانا، این اون حسین است که بالا بتشنه. صلى الله على محمد و اولاد
کردم ناز که عمری ز غمت گریه کنم، کردم ناز که عمری ز غمت گریه کنم، آه از دل کشم و بحر غمت گریه کنم. گر دل سوخته خدا، ابی عبدالله گر دل سوخته لطف به من کرد خدا، بهر آن که سوزم ز غمت گریه کنم. حسین اگه روزی به نام و یاد تو نباشم، اون روز برا من حرام بابا. اگه افطار کنم و یاد لبای تشنه تو نباشم، اون روز برا من معنا نداره. تو بر سر و بر سینه زنم، گاه بنشینم و زیر علمت گریه کنم. همه اینا مقدم از حسین عزیز، دوست دارم به قبار حرم کرب و بلایت سوگند، دوست دارم که شبی در حرم آید گریه کنم. کاش آیی دم مردن به سر بالینم، تا نهم صورت خود بر قدمت گریه کنم. خیلی ها تشنه بودن، اصلا همه اهل حرم تشنه بودن روز عاشورا. علی اصغر تلذی میکرد، زبان کوچکشو بیرون میآورد. این تعبیر خود سید الشهدا است، یتلذذ شام. علی اکبر آمد گفت بابا علتشو قد قتلنی، دارم از دشنگی میمیرم بابا. ابوالفضل کنار شریف فرات، لبای تشنش نزدیک آب آمد و ذکر آتش حسین. همه تشنه بودن، بچه ها تشنه بودن، زن ها تشنه بودن، اصحاب تشنه بودن، آل هاشم تشنه بودن، اما از همه تشنه تر خود ابی عبدالله بود. انشاءالله این لالا و اجها ماه رمضان به ما توفیق بده در راه احیا شبهای قدر، خدا توفیق عنایت کنه. راست میگن وقتی تو قتلگاه بدن افتاده بود، نفس که میکشید خون از بدن ابی عبدالله فوران میزد، هر نفسی که میکشید از زخمای ابی عبدالله خون جاری میشد. دیگه اگر آدم روزه بگر، جبرئیل برا آدم صفی روزه بخواند، این روزه روزه جانسوز است، بهترین روزه ها رو خوان. گو آدم اونقدر تشنگی برش قلمه میکنه، دیگه آسمان رو تار میبینه. نمیدانم چه خبر بود تو قتلگاه، اونقدر میدانم رو لحظه آخر عمر ابی عبدالله این جگر تشنه، این لبهای تشنه ذکر خدا میگفتن. اگر راز باشه نمیدانم، گاهی هم ابراز تشنگی میفرمودن، جگرم از تشنگی میگدازه میسوزه. همه مصیبت ها یک طرف، داغ جوان ها بر قلب ابی عبدالله، مصیبت اهل حرم داغ زن های مصیبت زده. اما یه وقتی صدای بچه ها تو قتلگاه میاد، ای دارن میگن وا محمد چشما مبارکشو یه لحظه باز کرد، دید زینب و بچه ها ایزدادن، خدا نکنه بچه ها جان دادن پدر رو ببینن. فرمود بچه ها رو برگردن به خیمه، برگرد همه رو برگردن. زینب به خیمه رسید یا نرسید نمیدانم، اما صدای لشکر بلند شد الله اکبر. زمین کربلا میلرزید، چه کردن با لب تشنه پیغمبر، چه کردن با حسین تشنه فاطمه زهرا. یه وقت نگاه کردید سر مقدسشو بالا نیزه زدن. شیعتی مهما شرب تو ما عبر فذکرونی او سمیتو اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.